هیچ نسبتی با آغاز غزل ندارند و تنها علت آن قافیه دشواری است که برای شعر انتخاب شده است. این مسئله در شعر فارسی شاعران بسیاری را به چالش کشانده و برخی سربلند از آن به در آمده اند و برخی توفیق چندانی نداشته اند. این امر موجب می شود که همان چند بیت آغازی در خاطر بنشیند و باقی در دل مخاطب جایی را به دست نیاورد. برخی از شاعران برای فرار از این مخمصه طول اشعارشان را کم کرده اند. مثلا در دوره صفویه غزلهای پنج بیتی رواج بسیار یافت. گاهی در مضمون شعر این تنگناها به وجود می آید. یعنی شاعر به مضمونی می پردازد که مخاطب شعر شناس گمان می کند شاعر نتواند قافیه های مناسبی برای بیان آن مضمون بیابد. این مشکل و تنگنا بیشتر در اشعار شاعران سبک هندی دیده می شود که تمام هم و غم شاعر مضمون پردازی است. این دسته از شاعران اغلب برای بیان مضامین مورد نظر خود ترکیب ارکان زبان فارسی را عوض کرده اند و با این کار زبان شعر را به انهدام کشانده اند. نظیری نیشابوری را استاد بیرون آمدن از تنگناهای شعری چه در قافیه و چه در مضمون دانستند. گاه با شنیدن یا خواندن ابیات نخست یک غزل از نظیری و قافیه های به کار گرفته شده توسط او، مخاطب گمان می کند میهمان شعری کوتاه از نظیری خواهد بود، اما وی با استادی کامل پروژه خود را تا ده‌ها بیت ادامه می‌دهد. در پرداخت مضامین و تنگناهایی که خاص برخی مضامین است نیز به ندرت می‌توان بیتی را در دیوان نظیری یافت که مضمون و درون مایه بیت فاقد تناسب با صورت و زبان و بیان باشد. به باور منتقدان ادبی مهارت او در شعر و تسلط او بر زبان تا بدانجا بوده است که او هیچگاه ناچار به دستکاری وسیع در ارکان زبان فارسی نشده است. او توانسته است مضامین مد نظر خود را با توفیق کامل به قافیه و ردیف پیوند بزند و در عین حال سلامت زبان، تناسب بیان و روانی و صمیمیت ویژه خود را نیز حفظ کند. سبزه عیش زبوم و بر هجران مطلب، نیشکر حاصل مصر است زکن آن مطلب. در دیاری که سجود خم ابرو رسم است، غیر محراب کج و قبله ویران مطلب. همه از کاهش احباب به خیش افسایند، قیمت یاری از این خیش فروشان مطلب. دوستان گرامی، ویژگی دیگر نظیری آن است که وی شاعری جامع است و این ویژگی در قرون متأخر شعر فارسی تقریبا ویژگی نادر است. تا پیش از ظهور حافظ شیرازی شعر فارسی از ابر شاعرانی برخوردار بوده است که اغلب شاعران جامع محسوب می شوند. شاعرانی که در همه یا اغلب عرصه های شعر و حتی در نثر آثار موفقی از خود بر جای نهادند، مانند رودکی، سنایی و سعدی. اما حضور حافظ به اعتقاد پژوهندگان شعر فارسی ختم روزگار شاعران جامع است. توفیق شگرف و یک طرفه حافظ در عرصه غزل موجب تمرکز اغلب شاعران پس از او بر غزل سرایی برای تکرار توفیق حافظ در عرصه سرایش غزل شد. تمرکز شاعران پس از حافظ بر غزل نه تنها در این عرصه حاصلی به بر نداشت، بلکه ویژگی جامعیت را نیز از شاعران پارسیگو گرفت. جامی که از جمله شاعران پس از حافظ به شمار می رود، از جمله شاعرانی است که توان خود را در همه انواع سخن آزموده است. اما جامعیت او نیز تنها در حد ایجاد تنوع و تعدد منحصر شده است. علاوه بر آن، جامی در هیچ کدام از عرصه‌هایی که وارد شده نتوانسته به کمال بایسته‌ای که شاعران جامعی چون سنایی و سعدی داشتند برسد. پس از آن نیز جامعیت به طور جدی و گریز ناپذیری از شعر فارسی کنار رفت. اما دوستان گرامی، نظیری نیشابوری همچنان چهره شاعری جامع را از خود بروز داده است. نظیری را فیروزه سبز غزل فارسی خواندند، اما او در دیگر عرصه های شاعری نیز توفیقات بلا منازعی داشته است. ترجیع بند معروف او موفق ترین نمونه ترجیع بند پس از ترجیع بند معروف سعدی است. آوخ که ز دل قرار برگشت، برگشت جهان چو یار برگشت. در دیده خیش عزتش نیست، هر که از در دوست خار برگشت. متخصصان غزل سرایی، حتی جناب حافظ شیراز، اغلب قصایدی نیز سروده اند، اما همواره در برخی قصاید این دسته از شاعران این نکته هم یادآوری می شود که این شاعران غزل سرایند و در قصیده انتظاری از آنان نمی رود. اما نظیری نیشابوری قصایدش را نیز با همان میزان توفیق غزلهایش سروده است، با زبانی صمیمی و سالم و در سرحد شاعرانگی. ملکا به فضل و همت من و تو چرا ننازیم؟ نه مرا عوض نه قیمت، نه تو را بدل نه ثانی. همه عیش این جهانی ز عنایت تو دیدم، چه شود اگر ببینم ز تو زاد آن جهانی؟ به جز این دعا نگویم که جز این ریاست دیگر، که به مقصدت رساند چو به مقصدم رسانی. دوستان و یاران همراه، تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از مشاهیر علم و ادب فارسی، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، همکنون نو آوری را خواهد چونید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نوآوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. عزیزان، به تازگی محققان ایرانی یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت پرینترهای سه‌بعدی مستحکم فلزی شدند که امکان استفاده در قطعه‌سازی خودرو را نیز دارند. به گفته مدیر این طرح، طراحی تجهیزات حرکتی استفاده شده در این دستگاه برخلاف سایر پرینترهای داخلی و خارجی دارای استهلاک پایینی است که تأثیر زیادی در کیفیت محصول نهایی گذاشته است. در ساخت این پرینترها از آلومینیوم آلیاژی استفاده شده و با دقت 10 میکرون ماشین کاری شده است که در کیفیت نمونه نهایی تأثیر زیادی ایجاد کرده است و در کشتیرانی، کفاشی، صنعت خودرو و پتروشیمی کاربرد دارند. پرینترهای سه‌بعدی دارای ویژگی‌های متعددی است. این دستگاه به صورت اتوماتیک تنظیم می‌شود و نیازی نیست که از 15 دقیقه قبل با دخالت دست اپراتور تنظیم شود. همچنین اگر هنگام کار با دستگاه برق کلی یا برق دستگاه قطع شود، بلافاصله بعد از اتصال کار پرینت از ابتدا آغاز نمی شود، بلکه از ادامه کار نمونه تولید می شود. در پرینترهای دیگر در صورت قطع برق باید ساخت نمونه نهایی از ابتدا شروع شود. یکی از ویژگی‌های این دستگاه این است که دارای صفحه نمایش لمسی و از حالت کارکتری خارج شده است. بنابراین هر کاربری می‌تواند به راحتی با این سیستم کار کند. همچنین دقت‌های حرکتی در این دستگاه ارتقا پیدا کرده است، به طوری که با دقت 25 میکرون در ارتفاع و طول و دقت 20 میکرون در عرض به ساخت نمونه نهایی می‌پردازد. این دستگاه قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی با این ویژگی‌ها دارد. پیش شاهد دستاورد علمی دیگری از پژوهشگران ایرانی بودیم. محققان دانشگاه تهران در ایران موفق به تشخیص سرطان و بیماری‌های خونی با استفاده از خواص مکانیکی سلول‌های سالم و سرطانی شدند. پژوهشگر این تحقیق با طراحی، شبیه‌سازی و ساخت میکروچیپ دی الکتروفورسیس تشخیص سرطان و بیماری‌های خونی را با استفاده از خواص مکانیکی سلول‌های منفرد امکان پذیر کرده است. در پژوهش این محقق یک سیستم آزمایشگاه بر روی تراشه LOC برای بررسی خواص مکانیکی سلول‌ها ارائه شده است. در این طرح قابلیت بررسی و تفکیک محدوده وسیعی از سلول‌ها وجود دارد. در آزمایش‌های انجام شده 25% تغییر شکل در گلبول‌های قرمز، 150% در فراوان‌ترین نوع گلبول‌های سفید و 60% در نوعی از خط سلولی سرطان پستان مشاهده شده است. این مقدار در مقایسه با روش‌هایی که در گذشته ارائه شده مقدار قابل توجهی است و کارایی این روش را در مقایسه با روش‌های پیشین نشان می‌دهد. چندی پیش در دنیای علم و فناوری یک دانشمند ایرانی فناوری جدیدی در حوزه حسگرهای زیستی ایجاد کرد.
مهدی جوانمرد با همکاری گروهی از محققان دانشگاه راتگرز نوعی تراشه مجهز به حسگرهای زیستی ساخته است که وجود ویروس و میکروب در اطراف فرد را ردیابی می کند. این فناوری آزمایشگاه روی تراشه نامیده می شود و این تراشه به اندازه کوچک است که می توان آن را در دستگاه های کوچک یا فناوری های پوشیدنی برای کنترل سلامت به کار برد. همچنین این تراشه می تواند خطر وجود باکتری، ویروس و آلاینده های خطرناک در اطراف فرد را ردیابی کند. به گفته این دانشمند ایرانی، چون این دستگاهی در حوزه درمان و شخصی سازی و کنترل سلامت افراد اهمیت خاصی دارد. این فناوری شامل بارکد گذاری ذرات میکروست. به عبارت دیگر تراشه برای هر ذره بارکدی خاص در نظر می گیرد. به وسیله این بارکد می توان علاوه بر شناسایی ذرات آنها را برای وجود نشانه های بیماری، باکتری و ویروس و آلاینده های هوا آزمایش کرد. در حال حاضر این حسگرهای زیستی با استفاده از تجهیزات بزرگ شناسایی می شوند، اما این فناوری می تواند این روند را سریع و با استفاده از اسباب و ادوات پوشیدنی قابل حمل امکان پذیر کند. عزیزان، محققان دانشگاه راکفلر به رهبری یک دانشمند ایرانی الگوریتمی جدید برای ردیابی فعالیت نورون‌های مغزی پیدا کردند. علی پاشا وزیری، محقق و رئیس آزمایشگاه نوروتکنولوژی و بیوفیزیک دانشگاه راکفلر، با همکاری گروهی از محققان موفق شد از روشی مبتنی بر میکروسکوپ برای بررسی فعالیت‌های نورون‌های مغزی موش استفاده کند. این الگوریتم به دانشمندان کمک کرد تا سیگنال‌های خاصی را میان صدها نورون در یک فرایند ردیابی کنند. هدف این دانشمند و همکارانش درک بهتر از فعالیت مغز با کنترل دینامیک بخش‌های مرتبط و سه‌بعدی شبکه نورون هاست. به کارگیری این روش در مغز موش‌ها با یک مشکل عمده روبرو بود، زیرا برای ثبت فعالیت نورون‌ها به طور همزمان تصاویر نیز باید به طور همزمان توسط یک دوربین گرفته شود. همین مشکل تشخیص دادن سیگنال‌های ارسالی از سلول‌ها را سخت‌تر می‌کرد. در نتیجه در پژوهش‌های پیشین نورون‌ها در تصاویر به شکل انبوهی از سلول‌های به هم پیوسته به نظر می‌رسیدند، اما الگوریتم وزیری و همکارش امکان شکار مکان نورون‌های مجزا و همچنین زمان ارسال سیگنال آنها را فراهم می‌کند. دانشمندان همچنین توانستند سیگنال‌های موجود در داخل بخش سه‌بعدی مغز را که حاوی چند لایه نورون بود ثبت کنند. همراهان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. موفق و پیروز باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، برم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر.
به بندر ینبا رسیدم. پس از طی ساعتها راه دشوار بیابان مجال آسودن نبود. در بندر از این آن سراغ گرفتم تا کشتی کوچکی را یافتم، از آن تاجران حبشی که بارانداز میزبانش بود. ناخدا را به صحبت گرفتم و به سکه چند وعده گرفتم تا مرا به آن سوی آب برساند، به سرزمین حبشه. ساعتی پس از رسیدن به ینبو، لنگر کشتی دست از دست ساحل کشید و به آغوش دریا دوید. برای من گویی سفر از همینجا آغاز شد.
امر پسر امیه سفیر پیامبر بود سوی نجاشی. او همان زمان که یاران دیگر راه سرزمین‌های دیگر را می‌پیمودند به حبشه می‌رفت تا با پادشاه دیدار کند و نامه پیامبر را به دست وی برساند. امر یک دریا بر سر راه داشت و هفت دریای پرآشوب در دل.
آسمان گرفته بود مثل دل من و هوا بوی باران داشت مثل چشم من. غروب در راه بود و هیچ خشکی گرداگرد کشتی پیدا نبود. برای من که سوی غربت می رفتم، غروب آفتاب دلهره‌انگیز بود و هراس‌آور. ابرها لباس سپید خود را از تن به در می کردند و جامعه سیاه می پوشیدند تا شریک من باشند در آن لحظه های اندوه و اضطراب.
آنگاه که مسلمانان خسته از آزار قریش نشان جایی را از پیامبر می‌خواستند برای مهاجرت، پیامبر راه حبشه را به ایشان نمود. چه می‌دانست که نجاشی به خوشایند قریش دست پناه از مسلمانان نخواهد کشید. نجاشی مردی بود حق‌جوی و راستگو.
او را می شناختم و پیش از آن نیز باری به حضورش رفته بودم. می دانستم که قدر پیامبر نزد او گران است، اما نمی توانستم از یاد ببرم که او مردی بود شیفته عیسی بر آیین مسیحیت. آیا اگر دعوت پیامبر را می شنید دست از مذهب خود می کشید آیا مشاوران نزدیکانش که برخی دوستان قریش بودند مرا این بار آسوده می گذاشتند؟ همین ها بود که به جانم هراس می انداخت و آسمان اون شب دریا را شریک اندوه من می کرد. خاطره سفر پیشین دم به دم از خاطرم می گذشت و لحظه های خطر در چشم و دلم زنده می شد.
این بار دوم بود که امر به سفارت سوی حبشه می رفت. پیش از آن نیز یک بار پیامبر وی را به آن دیار فرستاده بود. امر بار پیش از آن نیز نامه پیامبر در دست پس از طی راه صحرا دل به دریا داده بود تا آن زمان که خود را نزد پادشاه یافته بود در حبشه.
بی خبر از همه جا زیر بارانی که تیر نگاه غضبناک مشاوران پادشاه را بر من فرو می ریخت مقابل نجاشی ایستاده بودم به انتظار. به اشاره او سرانجام پیش رفتم و نامه پیامبر را به دستش دادم. او لبخند بر لب مهر از نامه برداشت و خواندن آغاز کرد.
پیامبر نجاشی را مردی دادگر می شناخت و راستکار. با این همه آنان که در اطراف وی بودند همه چون او نبودند. از سوی قریش نیز دمادم آتش زبانه می کشید. پیامبر در نامش به نجاشی یاد مهاجران مسلمان را تازه کرد و مراقبت حال ایشان را از او خواست. نجاشی نیز به آنچه پیامبر خواست وعده داد و سفیر پیامبر امر امیه را به شادمانی از دربار روانه کرد.
بر در تالار هنگام خروج امر آس را ایستاده دیدم که گویی دیدار پادشاه را انتظار می برد. خبر از آمدنش به حبشه نداشتم. نمی دانستم از چه رو به دیدار نجاشی آمده بود و چه ارمغان شومی در آستین داشت. او را واگذاشتم و رفتم بی آنکه میان ما گفت و شنودی رود. تنها پس از گذشت روزها دانستم که او به چه کار آمده بود و چه کار کرده بود.
چندی بود که قریش را پیروزی مسلمانان آزار می داد. آن سپاهیان که ساخته بودند و آن جنگ ها که پیش انداخته بودند هیچ یک بر مسلمانان به کار نیامده بود و جز سستی دشمن و بدنامی چیزی فایده نداشت. پیامبر روز به روز بر دامنه پیروانش می افزود و این خشم مشرکان را دامن می زد. گروه‌هایی از مسلمانان بارها تا نزدیکی مکه تاخته بودند و صدای پای اسبان خواب قریش را برآشفته بود. دیگر نه مکان مکه پیش بود و نه مدینه. قریش پیش از آن که نوازنده ساز جنگ باشند شنونده آهنگ خطر شده بودند. گویی عرصه را قریش بر خود تنگ می دیدند و مکه را رویاروی خطر.
برخی از بزرگان ما که دستندازی مسلمانان به مکه دور از انتظارشان نبود در فکر چاره کار شدند و پیدا کردن راهی برای فرار. پس مرا که با پادشاه حبشه آشنا یافتند به آن سو فرستادند برای گفت و شنود. من رفته بودم تا نقطه امن فراهم سازم برای سران قریش تا ایشان به گاه گریختن پناهی داشته باشند و امانی. آن روز که به دیدار پادشاه حبشه با گروهی از یاران رفته بودم، این و آن گفتند که او پیش از تو مردی مسلمان را بار داده است. لحظاتی گذشت تا آن هنگام که امر از تالار بیرون زد و نگاهمان در هم افتاد. پس در دم خشم قریشی به جانم شعله زد و آهسته با یاران گفتم نمیگذارم که پسر امیه سر سالم به مدینه برساند. همکنون به فریب هدایای گرانبهای قریش از پادشاه حبشیان خواهم خواست که این مرد را دست بسته در اختیار من بگذارد تا آن گونه که میخواهم به کیفر برسانم.
نجاشی پس از سفیر پیامبر فرستاده قریش را به حضور خواست و او را گرم نواخت.
ای پسر آس، این بار برایم از سرزمینتان چه تحفه آوردی؟
امر آس فرستاده قریش هدایای چند آورده از مکه را پیشکش کرد و آنگاه که پادشاه را شادمان دید به خواست خود زبان گشود.
بر پادشاه عیب نیست اگر مردی را که پیش از من به حضورش بار یافت نشناسد. او را کسی روانه دربار شما کرده است که به نام پیامبری خون دلاوران و نامداران قریش را به هدر داد، آیین نیاکان ما را به سخره گرفت و چه فتنه ها که از این رو به پا نشد. اینکایا دور از دادگری پادشاه نیست که پیروی از پیروان این پیامبر را به سلامت روانه دیارش کند؟ آیا نباید این فرستاده را به قصاص خون بزرگان قریش گردن زد؟
نجاشی را هر جمله که بر زبان امر آس جاری می شد به کام طوفان نزدیکتر می کرد. پس آنگاه که عبارت آخرین را امر به زبان آورد، نجاشی طوفان زده و خشمگین دست تأسف بر سر و صورت زد و بانگ برداشت.
چه میگویی امر؟ از من میخواهی نماینده مردی را به دیار نیستی روانه کنم که پیام هستی برای مردمان آورده است؟ به خدا قسم میبینم که ایشان مردان آینده اند و دشمنانشان قوت بر فراموشی؟
من بودم و شب و خاموشی دریا، من بودم و کشتی و طوفانی که فرو نشسته بود. اما آیا طوفانی دیگر بر سر راه من نبود؟ آیا اگر این بار مشاوران و وزیران نجاشی را به کشتن من وامی داشتند، باز هم رهایی از این دام ممکن بود؟
نامه پیامبر که پسر امیه آن را نزد نجاشی می برد، این بار پیرامون مهاجران نبود. این بار پیامبر نجاشی را به قبول اسلام خوانده بود و همین نام رسان را بیمناک تندی پادشاه و خشم نزدیکان کرده بود. امر امیه پس از آن که کشتی در ساحل سرزمین حبشه پهلو گرفت، راهی دربار نجاشی شد برای دیداری دوباره با او بعد از رفتن دو سال.
نجاشی مرا شناخت و به گرمی پذیرایم شد. دو سال گذشته بود که به حضورش رسیده بودم. از حال پیامبر ما پرسید و ثنایش را گفت. اینها را که شنیدم جرأتی یافتم و جسارتی. زبان باز کردم تا چیزی بگویم، اما گویی از درون من کسی بود که جای من سخن میگفت. ای زمامدار دادکار، آنچه شما با برادران و خواهران مهاجر ما کردید هرگز از یاد ما بیرون نخواهد شد. آن مهربانی ها با ما چنان کرد که همینک خود را از شما می دانیم و شما را از خود. امروز به خواست پیشوای خود نزد شما آمده ام تا پیام رسان او باشم و سرشت پاک شما را به داوری بگیرم. کتاب مقدس مسیحیان را فرو فرستاده خداوند می دانیم و آن را به گواهی می گیریم که به آمدن پیامبر ما بشارت داد. هم اکنون می خواهیم شما را باز داریم از آنچه یهود کرد و به پیامبر راستین عیسی مسیح ایمان نیاورد. به راستی که اگر نمانند ایشان پیامبری پیشوای ما را بپذیرید، به سرچشمه خیر و نیکی نائل آمده اید.
پادشاه حبشه نجاشی در گفته سفیر پیامبر به دقت درنگ کرد. پس آنگاه که امر زیر رگبار نگاه های آلوده به خشم مشاوران و وزیران پادشاه لحظه های دشواری را می گذراند، نجاشی چندی سکوت کرد و سر در نامه پیامبر فرو برد تا تنها و در خلوت دور از نامحرمان و بیخبران ندای پیامبر را از لابلای سطرهای نوشته بشنود. به نام خداوند رحمان و رحیم. از محمد پیامبر خدا به نجاشی پادشاه حبشه سلام بر تو باد و ستایش از آن خدا که هیچ کس جز او شایسته پرستش نیست. از هر کم و کاستی مبراست، پناه می‌دهد و امان می‌بخشد. گواهی می‌دهم که فرزند مریم عیسی کلمه ایست که از جانب پروردگار به مادر پاک و پاک دامنش عطا شد و چون آدم به خواست و اراده الهی آفریده شد. سپس تو را به سوی خداوند یگانه می خوانم تا هماره پیرو به او باشی و مرا پیام‌آور وی بدانی. این دعوت از آن روز که تو را از رسالت خود آگاه کرده باشم و پندت داده باشم تا تو و لشکریانت به حق و حقیقت آشنا شوید. پس پند مرا بپذیرید که درود باد بر پیروان هدایت.
چشم نجاشی آنگاه که از نامه پیامبر جدا شد هرگز به کویر سوخته از گرمای خشم نمی مانست. چشم او چشمه اشکی بود پر آب و جوشان. مرا پادشاه حبشیان به اشاره نزد خود خواند و دیگران را از اطراف راند. آنگاه که در تالار تنها من ماندم، او نجاشی سر به گوش من نهاد و گفت:
نزد تو ای سفیر پیامبر گواهی می دهم که او را من همان موعود اهل کتاب می شناسم، پیامبری عیسی مسیح را خبر داد. او نیز به نشانه‌ها و اشاره‌ها پیامبر پس از خود را به مردمان شناساند. یقین بدان اگر در میان اطرافیان خیش حق‌جویانی می‌دیدم که مرا پشتیبان باشند، هم اکنون در میان مردمان به فریاد از رسالت پیامبر دم می‌زدم. اما چاره چیست که باید به انتظار ماند تا هنگام بیداری دلها؟
گوش جان به سخن نجاشی سپردن و دیده در دیدهش دوختن برای من که ترسان از تندی پادشاه بودم و خشم نزدیکان خبر از آرامش دریایی داشت که با طوفان بیگانه بود. روزی چند بعد از آن، هنگامی که در کشتی نشسته بودم برای بازگشتن به مدینه، دستم پر از هدایای نجاشی بود و دلم آکنده از خبر مسلمانی بود. اینها همه را از حبشه برای پیامبر می بردم و دریا آرام و خاموش در دیده من نشسته بود. من خیره به او بودم و او خندان به من.
همراهانی گرامی، کم کم با پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه‌ها را می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیه ها را از صدای خراسان تقدیم سمعتان میکنیم با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به شأن نزول آیه 20 سوره دهر میپردازیم. لطفا همراه ما باشید. عمر از یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در نخلستانی که از آن خود او بود خرماها را جمع آوری می کرد. در همان حال از بالای درخت پیامبر را دید که از کنار باغ می گذرد. او دوست داشت حضرت با باغ او قدم نهد تا باغ او پربرکت شود، ولی هیچ وقت این فرصت پیش نامده بود. بنابراین با دیدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرصت را مناسب دانست و برای دعوت کردن از ایشان به سرعت از درخت پایین آمد و خود را به کوچه رساند. ابن عمر و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد و سلام کرد و از ایشان خواست که به باغ او برود. پیامبر نیز پاسخ سلام او را داد و وارد باغ شد. رسول خدا به محض ورود از خرماهایی که در نزدیکیشان و روی زمین بود برداشته و به دهان گذاشتند. ابن عمر نیز استاده بود و به چهره پیامبر می نگریست و از ورود پیامبر به باغش احساس شادمانی می کرد. ناگهان پیامبر از ابن عمر پرسید: چرا خودت خرما نمی خوری؟ او که با دیدن رسول خدا زخم زده شده بود و خود را سیر می دید گفت ای رسول خدا میل ندارم. پیامبر در همان حال که خرما می خورد فرمود ولی من میل دارم، چرا که تقریبا 4 روز است غذای نخورده بودم. البته بدان که من اگر می خواستم خداوند به من سلطنتی بزرگتر از سلطنتی کسرا و قیصر می داد، اما من نخواستم و نمی خواهم. حالا گروهی از ترس رزق و روزی برای 1 سال آینده نیز کالای مورد نیازشان را انباشته می کنند. ای ابن عمر، تو درباره آنان چگونه می اندیشی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی آن که منتظر پاسخ ابن عمر بماند فرمود آنان ایمان ضعیفی دارند. سپس فرمود ای پسر عمر، من به گنج دنیا دل نبسته و از شهوتها پیروی نمی کنم. این را بدان که حتی درهم و دینار ناندوختم و کالای را احتکار نکردم. یعنی به این معنی که کالای را در وقت ارزانی بخری و امید اون که در وقت گرانی آن را بفروشی و آن را نگه داری. انس بن مالک سالها در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم خدمت گذار بود و تا آخرین روز زندگی رسول خدا این افتخار را داشت. او بیش از هر کسی دیگری به اخلاق و عادات شخصی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا بود. آگاه بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خوراک و پوشاک چه اندازه ساده و بی تکلف زندگی می کند. در روزهایی که روزه می گرفت همه افطاری و سحری او عبارت بود از مقدار شیر یا شربت. گاهی برای افطار و سحر جداگانه این غذای ساده تهیه می شد و گاهی با یک نوبت غذا بسنده می کرد و با همان روزه می گرفت. یک شب طبق معمول انس بن مالک مقدار شیر یا چیز دیگر برای افطاری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آماده کرد، ولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن روز وقت افطار نیامد. پاسی از شب گذشت و بازگشت. انس مطمئن شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواهش بعضی از اصحاب و یاران را اجابت کرده و افطاری را در خانه آنان خورده است. از این رو آنچه تهیه دیده بود خودش خورد. طولی نکشید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه برگشت. انس از یک نفر که همراه حضرت بود پرسید ایشان امشب کجا افطار کردن؟ گفت هنوز افطار نکردن، بعضی گرفتاری ها پیش آمد و آمدنشان دیر شد. انس از کار خود بسیار پشیمان و شرمسار شد، زیرا شب دیر شده بود و تهیه چیزی ممکن نبود. منتظر بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از او غذا بخواهد و او از کرده خود عذرخواهی کند. از آن سو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از قرائن و احوال و وضعیت حاکم در خانه فهمید که چی شده، نامی از غذا نبرد و گرسنه به بستر رفت. برخی روزها پیامبر صلی الله علیه و سلم از شدت گرسنگی سنگ بر شکم می بست و می فرمود چه جانهای سیر و نعمتدار در دنیا که روز قیامت گرسنه و برهنند، چه جانهای گرسنه و برهنه در دنیا که روز قیامت سیر و پوشیدند. Thank you. عبدالله از جای برخاست، لباسهایش را پوشید و خود را معطر ساخت و برای دیدار با پیامبر حرکت کرد. در راه به زندگی ساده پیامبر می اندیشید. هنگامی که به یاد می آورد سطح زندگی پیامبر از زندگی بسیاری از مسلمانان پایین تر است، از یک سو شگفت زده و از سوی دیگر غمگین می شود. با خود می گفت پیامبر حکومتی را ریاست می کند و در آینده افراد زیادی از شاهزادگان و سفیران دیگر کشورها به دیدار ایشان خواهند آمد. او باید به زندگیش سر و سامانی بدهد و این تشریفات در عرف حکومتها پذیرفته شده است و مانعی ندارد. در همین اندیشه بود که خود را در مقابل حجره دید که پیامبر در آن روی حصیر خوابیده بود. حصیر یک وسیله است که معمولاً از شاخه های گیاه نی درست می شوند. بعد این ترتیب حصیر زمخت روی پوست پیامبر اثر و نشانه انداخته بود. عبدالله می گوید هنگامی که پیامبر بیدار شد، من شروع به دست کشیدن به محل نشان حصیر کردم و گفتم چی می شود اگر به ما اجازه فرمایید که روی این حصیر چیزی در حد عبا یا پارچه نازک بگسترانیم تا این چنین خطهای بر صورت و دستهای شما اثر نگذارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود مرا با دنیا چی کار است؟ مثل من و دنیا چون سواری است که زیر درخت سایه میگیرد و سپس به سرعت حرکت میکند و درخت را رها مینماید. در همین حال همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز وارد شد و از روی دلسوزی به حضرتش عرضه داشت که یا رسول الله، کسرا و قیصر پادشاهان ایران و روم کشورهای پهناوری را در سلطه خود دارند و از همه گونه نعمتهای دنیوی برخوردارند، ولی شما که رسول خدا و پیامبر الهی هستید از همه چیز تهی دست می باشید. شما که رسول خدا هستید چرا باید بر روی یک حصیر بخوابید ولی کسرا و قیصر و پادشاهان حبشه در ناز و نعمت غوطه‌ور شوند؟ پیامبر خدا فرمودند ای عایشه، برادران اولوالعزم من یعنی پیامبران اولوالعزم بر سخت‌تر از این شکیبایی کردند و بر همان حال درگذشتند و بر خدایشان وارث شدند و خداوند بازگشتگاه آنها را گرامی داشت و پاداششان را فراوان کرد و من خجالت میکشم که به دلیل رفاه در زندگیم از آنان پایین تر باشم. پس اینکه روزهای کوتاه را شکیبایی و صبر ورزم برایم دوست داشتنی تر از آن است که از بهرم در آخرت کاسته شود و هیچ چیز برایم محبوب تر از پیوستن و دوستان و برادرانم نیست. ای عایشه، بدان هرگاه من بخواهم کوه‌ها طلا می‌شوند و با من به حرکت در می‌آیند. روز جبرئیل علیه السلام بر من نازل شد و کلید خزینه و گنج‌های جهان را در اختیارم گذاشت، اما من نپذیرفتم. آیا خوشنود نیستی که دنیا برای آنان و آخرت برای ما باشد؟ در این هنگام آیه 20 سوره دهر نازل شد که توجه شما عزیزان شنونده و همراهان گرامی برنامه حکایات آیه ها را با تلاوت و ترجمه این آیه جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، و هنگامی که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را میبینی.
بله یاران، در روایت آمده است که شخصی به نام عباس بن یزید نزد امام صادق علیه السلام آیه 20 سوره دهر را خواند و پرسید این ملک که خدای تعالی بزرگش دانسته تا آنجا که ملک کبیرش خوانده چی ملکی است؟ فرمودن وقتی خدای تعالی اهل بهشت را داخل بهشت می کند، فرشته را پیش آن اولیای خود می فرستد. آن فرشته می بیند نگهبانان جلوی در استادن و اجازه ورود نمی دهند و می گویند بیست تا برایت اجازه بگیریم. ملک ولی خدا به قدر عظمت دارد که حتی فرشته که فرستاده خداست بدون اجازه آن ولی خدا وارد نمی شود. این در حالی است که می دانیم ملائکه برای ورود بر وجود انسان نیازی به اجازه ندارند. اما همین انسان اگر در زمره ابرار و محبان خدا قرار گیرد به میزان و به حد وجودش گسترده می شود که ملک با همه اقتدارش باید اذن و اجازه ورود بگیرد.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید.
دوستان همراه، با امیدی بر این که ما نیز با بندگی خالصانه به بهشت و ملک کبیر راه بیابیم، همه ما عزیزان را به خدای منان می‌سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
همراهانی همیشگی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های ما با پایان رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.